الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از بیان وجه دوم و فرمایش محقق خراسانی، در نقد این بیان و این توجیه عرض می کنیم که سلام علیکم. اولا طبق این بیان و توجیه فرقی میان اخبار و انشاء و معنای اخباری و معنای انشائی در الفاظ وجود ندارد و تنها تفاوت آنها در جهت انگیزه ای است که متکلم این الفاظ را به آن انگیزه استعمال نموده است و در این صورت باید تفاوتی میان جمله اسمیه مثل انت تقتصل و جمله فعلیه تقتصلو در جهت کاربردی، البته نه انت تقتصل اول نگید، چون میفهمیم انت مقتصلون بگید که دیگه اسمیه باشه مشکل نداشته باشه، ولی حالا هم مقتصل باشه بهتره، یعنی وضوحش در اسمیه بودن روشن‌تره. بله انت مقتصل و تقتصل. بله چی عرض کردیم؟ در جهت استعمال و کاربردی باقی نماند و باید بتوانیم جمله انت مقتصلون را نیز در مقام افاده معنای انشائی و طلب استعمال بکنیم، در حالی که این استعمال قطعا باطل است و بطلان آن واضح می باشد. و ثانیاً بله به خاطر اینکه غلط می دونن این استعمال رو در محاورات عرفی، اگر شما بیایید نه بحث در استعمال غلطه، شما برای افاده طلب غسل از شخص تقتصل تقتصل باز امام کسی بگه انت تقتصل بله امام کسی بگه تقتصل خب نه نگفته نمیشه، بحث در اینه، چون جمله اسمیه است، استعمال جمله اسمیه در مقام استفاده طلب و انشاء غلط دیده میشه. نه استعمال نمیشه، نه حالا شما موارد رو بیارید برای انشاء و طلب. خبریه، حالا خبریه فعلیه یا اسمیه، حالا شما مثال بیارید، یک مثالی که بله اون ماضی، اون در مخصوص ماضی میگه موارد خاص داریم. نه خب غلط میدونن دیگه این رو. حالا شما مورد بیارید. اصلا جمله اسمیه رو در مقام طلب و انشاء استفاده نمی کنن. خب درسته و ما میخوام بگیم این غلطه، این در محاورات عرفیه قابل قبول نیست.
چرا
استعمال نمیشه دیگه؟ نهای دلیل چرا مدونه شما صحت و عدم صحت استعمالات را از حسن استعمال استفاده میکنید. حسن هم طبع میگه
فصاحت و بلاغتش مطابق با استعمال عربه.
آخه ببینید نه بحث به فصاحت و غیر فصاحت نداریم.
صورت صنایع می‌سازیم و حتی یک بار هم عرب تا حالا استعمال نکرده.
چی را اسم فاعل است؟
اسم
فاعل است. خب باشه، ما در این هم ما بحثمون در حسن و عدم حسن استعماله. و اگر شما ببینید اصلا ملاک صحت و عدم صحت استعمال رو چه چیزی تشخیص میده مگه؟
ملاک صحت و عدم صحت استعمال با استعمال عرب کار نداره، مانع لفظی باشه یا مانع معنوی باشه. مثلا در فلان مورد دیگیم چون که عرب ذوالحال رو همیشه مثلا معرفه قرار میده، ذوالحال نکره استعمالش برای حال غلط است. عرب تمیز و جامد قرار میده، تمیز و مشتق غلط
است. اصلا ببینید
جامد قرار میده.
خب حرف همینه، ما هم میخوام همینو بگیم، بگیم که وجهش همینه که عرب جمله اسمیه رو در مقام طلب استعمال میکنه. آخه ما میخوام بگیم آقا استعمال ملاک صحت و عدم صحت چیه؟ حسن استعماله. ببینید مگه ما در گذشته نگفتیم که ملاک صحت یک استعمال حسن استعماله؟ اگر یک استعمال حسن باشد این در محاورات، این میگه حسن صحیحه.
نمیگن
صحیحه،
میگن حسن،
حسن
یعنی فصاحت.
اصلا ملاک صحت استعمال در گذشته در بحث استعمال روشن شد که ملاک در صحت استعمال و راه تشخیص صحت استعمال حسن استعمالش اندل عرفه، یعنی اند کسانی که اون استعمال میکنن. با کدوم خب بخاطر که استعمال نمیشه این حسن نیست. اصلا استعمال جمله اسمیه به جای طلب برای افاده طلب اصلا حسن نیست و یعنی نیکو شمرده نمیشه.
استعمال نکرده.
خب چرا استعمال نکرده جلیل؟ آیا جز به خاطر اینه که این حسن نیست، این رسا نیست؟
نه، اتفاقا در مقام خراسانی چون جمله اسمیه، جمله فعلیه داره و شیئا و شیئا، جمله اسمیه داره و
من در بحث آکد چیز دیگه ایست که حالا بحث فهم کرد که اگر آکد بودنش، ولیکن در این که آیا صحت استعمال رو جز حسن استعمال نشون میده چجور میشه؟ چجور میشه؟ خوب دقت بفرمایید، این استعمال حسن باشه ولی برای یک بار استعمال نشده باشه، این چه حسن نیست؟ آقا این چه حس نیست؟ ما نه ما در بحث خود بحث اصول ملاک صحت استعمال و قبح عدم صحت استعمال رو طبع سلیم دانستیم، نه وضع در گذشته در بحث استعمال. و طبع سلیمه که حاکمه به حسن استعمال و عدم حسن استعمال،
یعنی پذیرش مخاطبین نه استعمال.
خب
الان خیلی در موارد عدات ندایی داریم که در ادبیات عرب حتی یک مورد در روایات و در استعمالات عرب ما نداریم که عدات ندایی استعمال شده باشه. اما مثلا در فلان قبیل
خب به اصطلاح اصول این استعمال لا یسه الا این که با قرینه باشه، بس یعنی اگر قرینه نباشه اون وقت استفاده معنا ازش مشکل.
با مثلا با
چه خبر این پشت؟
بله
ببینید ما میگیم صحت استعمال در علم اصول تابع حسن استعماله. حسن استعمال ما در بحث استعمالات ما مگر در علم اصول جز در رابطه با متفاهمه؟ نه، در علم اصول ما از ظهورات الفاظ متفاهمات عرفیه الفاظ بحث میکنیم. حالا متفاهم عرفی میخواد منشأش وضع باشد، منشأش ظهور باشد، منشأش انصراف باشد، منشأش هر چی میخواد باشه. ما میخوام ببینیم آیا شارع مقدس و مولا میتواند این لفظ را برای افاده این معنا استعمال کنه یا نه. میگیم آقا صحت استعمال میخواد، ملاک صحت استعمال حسن استعمال، حسن استعمال رو کجا مشخص میکنه؟ طبع مشخص میکنه. چه جوری میشود این استعمال با طبع سازگاری داشته باشد ولیکن تا به الان یک مرتبه این استعمال صورت نگرفته باشد؟ بیایید بگی انت مقتصلون، انت زاربون، ببینید بگی انت زاربون و از انت زاربون استفاده کنید ازرب را. حالا در اون که اون جون بله
بله
انت تختصلو یا یختصلو رو خدمت شما اگر جمله بله
به این شخص یک زمان حتما متلبس شده و اگر تلبس نشده باشه استعمالش باید مجازی باشه که ظهور در حقیقت داره، قطعا استعمال مطابق طبع سلیم نیست، یعنی طبع غیر سلیم هم قبولش نمی کنه. انت یقتصل رو نمیگه،
انت یقتصلش رو میخواد یک جمله فعلیه میشه. یقتصل میگی؟ یقتصلون نمیگیم آقا جمله فعلیه است، ولی از یقتصلش دارید استفاده میکنه، ربطی به انتش نداره.
خب
حالا بله، مگر این که در مثل انت یختصل و اینها بگیم، اما در مثل انت مقتصلون که هم اسم هم خبر هر دو اسم هست و جمله جمله اسم، یه قطعی از استفادهش دیگه درست نیست. خب حالا اشکال نداره شما اصلا انت تختصل و نگذار به جمله، نه اصلا این اشکال در اینجا دیگه 100% وارد میشه. شما اصلا در مثل انت تختصل ایراد رو نگیرید، در انت مقتصلون که دیگه میتونید ایراد رو بگیرید. آقا انت مقتصلون جمله اسمیه هست یا نه؟ طبق بیان مرحوم آقای محقق خراسان هیچ تفاوتی بین انت مقتصلون و تقتصل وجود نداره، بین انت زاربون و ازرب و تزربو وجود نداره، بین انت زاربون و ازرب اصلا وجود نداره.
نشه اراده میشه به انگیزه طلب، یکی اراده اخبار میشه. از انت مقتصلون هیچ وقت اراده انشان نمیشه.
نه با اگه بخوام بکنیم چی؟ اگه بخواد اوکی قصد متکلم دیگه برمیگرده. چطور آقای متکلم اعاده رو ذکر میکنه بعد ازش قصد میکنه اعد را؟
الان تو مقام تاکید متکلم میتونه جمله یک کلمه رو حذف کنه؟ چرا؟ چون
هست و مقام
تاکید نمیتونه.
خب درست
متکلم.
آقا
مثلا مختصر متکلم چون مانع دارن نمیتونه.
چه مانعی داره؟
به خاطر اینکه
مقامش ظهور در حکایت گری داره. مگه اعاده ظهور در حکایت نداره؟ اگر در مقام انشاء نبود قطعا ظهور در حکایت داشت.
ظهور به معنی اینکه یعنی عرب وقتی این جمله میبینه اونی که 100% تو ذهنش میاد
چی میاد؟ از اعاده حکایت میاد. عجب، این اگر مولا اعاده رو چطور شما عجب چطور شما میگید ضرب از زیدون؟ تا ضرب رو میبینه ذهنش اصلا و ابدا به سمت انشاء و طلب نمیره، فورا میره به سمت حکایت زدن. ببینید خوب دقت بکنید، ما اشکال رو حداقل در مثل انت تختصلم که وارد نداریم، در مثل انت مقتصلون، انت زاربون و غیر ذلک وارد میدیم. چطور شما کلمه اعاده ای رو که اگر در مقام انشاء استعمال نشه قطعاً چی؟ برای اخباره، یعنی ازش اخبار جز اخبار استفاده نمیشه، میتونید با عوض کردن یک قصد طبق بیان ایشون با عوض کردن یک قصد همین اعاده رو در مقام انشاء استعمال کنید؟ ولی اونجا چه مانعی داره؟ آقا اون مانعی که شما میگید ما میگیم در همون اعاده میتونه باشه، شما میگید ظهور. بله در همین جام اگه در مقام انشاء ارائه نشده بود و قرینه حالیه مقام انشائیش نبود قطعا اون مانع وجود داشت، چون ظهور داشت در حکایت از اعاده با یعیده، هیچ تفاوتی نمیکنه. نه ببینید اشکال حد اشکال ببینید، اگر شما آیه لسنید شما وردارید مقام آیه انشاء رو، شما میگیم آقا ضربه زیدون، از ضربه چی میفهمید؟
میگیم
بیا خواه
و و متکلم بخواد با وجود نون تاکید اراده انشاء کنه با هم سازگاری نداره،
چون نون اصلا قیاس مع الفارقه لفظه
مانع وجود داره.
مانع چیه؟
آقا الان متکلم میتونه بگه تختصلا نه،
من از شما یه سوال میکنم، چه مانعی در ضرب زیدون دار وجود داره؟
در دوره مثال همین میتونه متکلم میتونه بگه تقتصلا نون تاکید بیاره و از جمله فعلی اراده انشاء کنه، میتونه یا نمیتونه با قصدش
چی؟ طبق بیان آقای چیز میشه؟ چرا نشه؟ خب حالا شما میتونید اینجا بگید آقا نون تاکید لفظ آمده مانعه، اما در ضربه چی میگید؟
مختصران در ضربه مثل نون تاکید نیست، میخوام بگید معاوره
خوبه
که
ضربه
مثل نون تاکید نیست، مانع نداره.
خب نداره ضربه، پس میتونه بگه ضربه زیدون، درسته؟ و ازش اراده کنه اضرب را، و ازش اراده کنه اضرب را دیگه. خب نه دیگه، این درست نیست، نه نشد. ببینید حرف در خب مانع نداره. آقا جون من اینو بگید، آیا مانع داره ضربه یا نداره؟ نداره. چرا انتظاربون مانع داشته باشه؟
انتظاربون چون ضارب اسم فاعل
است، اونم فعل ماضی است.
نه تفاوتش اینه که نون تاکید مثل
کو نون تاکید، اصلا در اینجا نون تاکید مقایسه نکنید مورد را. ببینید ما میگیم در ضرب زیدون با انتظاربون چه تفاوتی با هم داره؟ شما بگید چه تفاوتی ها بگید. فقط جمله اسمیه است، این جمله فعلیه است.
هیئت اسم فاعل در دید عرب دلالت میکند بر ثبوت 100% این مبدا برای اون ذات.
هیئت فعل ماضی هم 100% دلالت بر حکایت میکنه، موضوع برای حکایته. نشد، موضوع برای حکایته. چرا میگید اسم فاعل؟
ها تفاوت بین جمله زیدون ضاربون با زیدون ضربه در چیه؟
در چیه؟
در این که میگن در زیدون ضاربون قطعاً مطابق با واقع را متکلم اراده کرده، چون ضارب هیئتش ثبوت را میرساند. باز اگه صفت مشبهه بشه میره پله بالاتر، اگه صیغه مبالغه بشه میره پله بالاتر، اما اسم فاعل.
آقا من به جمله کار ندارم، شما هیئت جمله ای درست نکنید. من حرفم اینه ضارب با ضربه چه تفاوتی داره؟ شما بگید ضارب اسم فاعل فقط و ضربه فعل ماضی است، یضربون فعل مضارعه. شما بگید ببینیم آیا ضربه و یضربون جز برای حکایت وضع شده؟ ضارب جز برای حکایت وضع شده؟ نه، شما میبرید بحث رو روی جمله تون. ببینید ما به هیئت کار نداریم. بله، ما بحث درش نیست که جمله است. ضربه یضربو به هر حال به جمله برمیگرده. صد در صد هست، اما حرف در اینه. ببینید ما میخوام بگیم که آیا آخوند خراسانی شما فرمودید فعل ماضی را که اعاده است اگر آقای متکلم از قصد انشاء بکند این دلالت بر طلب میکنه. خب میگیم اگر با قصد اعادهی که وضع شده بود برای حکایت از وقوع فعل در گذشته میتواند دلالت بر طلب بکند، چرا آیدون به هر حال در اینجا اسم دیگه، آیدون دلالت بر اون طلب نکند با قصد؟ ما میخوام ببینیم تفاوتش در چیه.
میایم از فعل
مضارع
استفاده
می‌کنیم. چطور استفاده می‌کنید؟
نه
مشکل شده از کجاش استفاده می‌کنید؟ از کجا استفاده می‌کنید؟ ها رفتید به مقام. ببینید اگر قرینه مقام رو بردارید،
قرینه نیست مقام منظور ایشون خود لفظ تستغفر با مستغفر. لفظ تستغفر میگوین 100% دلاله و دلالت بر طلب استغفارش نمی کند، اما مستغفر می کند. طبق این بحث که شما گفتی صرف بکنیم بذاریم کنار.
چی رو؟
خودی صرف بکنیم بذاریم کنار.
چرا صرف بذاریم کنار؟
قطعاً ادبیات بین ضربه با یضربه با ضارب با مضرب با موسیقی مبالغه با صرف مشابه و یکی نکات
همش فرق داره با هم.
فرقش در اینه که اینجا مانع درست میکنه چون ثبوت 100% رو میرسونن، اونجا مانع درست نمیکنه.
یعنی اعاده ثبوت 100% رو نمیرسونه؟ ضربه زده از ثبوت چرا نمیرسونه؟ داره حکایت از وقوع در گذشته میکنه. عجب یاد دادن که شما مدرک بیارید. آقا جون ببینید، آقا جون من ببینید، شما مدرک بیارید برای ما، شما مدرک بیارید برای ما که خوب دقت کن که ضربه دلالت بر ثبوت شی در خارج نمی کند به صورت 100%. ضارب دلالت بر ثبوت شی در خارج، اینو مدرک برای ما بیارید. آقا اینو مدرک بیارید، این خوبه که این چیز بدی نیست، اینو مدرک بیارید برای ما. آره بگید آقا در فلانجا فرموده ضربه دلالت ندارد بر ثبوت حدث در واقع و خارج به صورت 100، اما ضارب حتما دلالت بر وقوع حدث در خارج 100% داره. این رو برای ما بیاره که ببینید این چه تفاوتی بین اینا داره. اگر چنین تفاوتی رو گذاشته باشن اون وقت ما از ضارب میتونیم استفاده چیز دیگه بکنیم. این اولا ببینید بحث ما اینه که اگر با با قصد آیا آخون اگر با قصد اعادهی که دلالت بر حکایت و خبر دارد میتواند باعث دلالت بر طلب بکنند، همین طور عائدون ضاربون هم دلالت میتواند بر طلب کند با قصد، با قصد استفادهش برای این موضوع چه فرقی کرد؟ این اولا. ثانیا این بیان با مبنای کسانی که مدلول وضعی الفاظ را خصوص مدلول تصدیقی میدانن نه مدلول تصوری سازگار است، مثل مبنای محقق خویی رحمت الله علیه. و اما با مبنای مشهور و خود محقق خراسانی که مدلول وضعی الفاظ را مدلول تصوری میدانند سازگاری ندارد. با این توضیح که طبق فرمایش محقق خراسانی کلمه تقتصلو مثلا زمانی دلالت بر اخبار و حکایت از وقوع غسل می کند که از آن قصد حکایت اون معنا شده باشد. و اخبار از وقوع معنای مقصود از لفظ است و زمانی دلالت بر طلب و انشاء می کند که از آن قصد انشاء و طلب شده و انشاء و طلب معنای مقصود متکلم باشد. و در نتیجه دلالت این افعال بر هر یک از اخبار و طلب به دلالت وضعی نوعی از دلالت تصدیقی است و بالوضع فاقد دلالت تصوری خواهد بود. در حالی که خود شما دلالت این افعال بر اخبار و طلب را دلالت تصوری این الفاظ می دانید. فعلا هذا، این توجیه و راهکار یک توجیه مناسبی نمیتواند باشد. وجه سوم این است که عرض بکنیم هر یک از فعل ماضی و مضارع مشترک لفظی میان دو معنای اخبار و طلب هستند. یعنی این دو فعل تارتن وضع شده ان برای یک مدلول تصوری که عبارت است از حکایت از وقوع حدث در گذشته نسبت به فعل ماضی، و در حال یا آینده نسبت به فعل مضارع، و تارتن اخرى این دو فعل وضع شده ان برای طلب ایجاد حدث در خارج، و متکلم گاهی آن را در مقام افاده معنای اول و گاهی هم در مقام افاده معنای دوم به استعمال حقیقی استعمال می کند. خب راهکار سوم اینه، ما چه دایی داره دردسر خودمونو بدیم؟ میهم اعتقاد معتقد میشیم به این مطلب که اصلا همونطور که کلمه عین با اوضاع متعدد برای معانی مختلف وضع شده، خب چه اشکال داره فعل ماضی و مضارع تارتن وضع شده است برای اخبار و حکایت و تارتن هم وضع شده برای انشاء و طلب، دو تا وضع جداگانه. بله خب نه، راهکار ارائه شده به عنوان راهکار، حالا که یعنی مثلا آقا اوضاع متعدد، ولی خب حالا اثبات میخواد مطلب. بله وجه توجیه، برای توجیه اوغلایی هست فی نفسه، اما اثباتش یه خورده ای مشکل. عرض میکنیم که اولا اشکاله، بله تعدد وضع در مورد یک لفظ نیازمند به دلیل است. در ما نحن فیه وضع این دو فعل برای حکایت و اخبار امری مسلم و ثابت است، و اما وضع اونها ثانیاً چه به صورت تعیینی و چه به صورت تعینی برای معنای طلب ثابت نشده است. ثانیاً ثانی هم دیگه، اولا و ثانی هم دیگه. نه او ثانیانش ثانیان دیگه ای بود، بله، یعنی دوباره وضع دوباره آن، بله. این میگه اون هم ثانیانه، این هم ثانیانه، ما اون با این خیلی فرق میکنه، بله. و ثانیان اگر لفظ ماضی و مضارع مشترک لفظی باشند، در الفاظ مشترک هنگام استعمال و در مقام افهام یکی از معانی اون الفاظ، لا محاله لابد از قرینه معینه هستیم، در حالی که استعمال این دو لفظ برای افاده اخبار در محاورات عرفیه بدون هیچ گونه قرینه‌ای انجام می‌گیرد، و این دلیل بر عدم اشتراک آنهاست. و ثالثاً باید جهت کیفیت دلالت این الفاظ بر طلب که یک امر اتفاقی میان اصولیون هست، به گونه ای توجیه بشود که با تمام مبانی اصولیون سازگاری داشته باشد، ولی این توجیه با مبنای کسانی که اشتراک لفظی را محال دانستند سازگاری ندارد. به هر حال ادعی هستن اشتراک لفظی رو قبول ندارن. شما توجیه رو ارائه در این حال که همونها میفرمایند که این اعاده و این یعیدو دلالت بر طلب میکنه، اگر راهکار اشتراک لفظی رو بیاریم اونا مشکل پیدا میکنه، پس باید یک توجیه بیاریم که طبق تمام مبانی بشه سازگاری داشته باشه. خب دلالت بر طلب راهکارش ارائه بشه، از راه اشتراک دیگه نمیشه. یعنی در واقع ما بگیم اونها میگن نه دلال، نه ببینید دقیق بفرم، یعنی ما بگیم مرحوم مثلا آقای نهاونده اینها میفرمن آقا بی خود گفتن دلالت بر طلب میکنه، نه 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 ها؟ به خاطر که همه میگن این دلالت بر طلب داره. آقا ببینید ما یک راهکاری ارائه باید بدیم که اصل دلالتش بر طلب دیگه زیر سوال نره دیگه. خب طبق بعضی از مبانی زیر سوال میره دیگه، به خاطر که بعض اشتراک لفظی قبول ندارن.
خب
نه چی؟ ببینید ما فرضمونه که یک توجیه که بیشتر نداریم، دو تا توجیه که نمیتونیم ارائه بدیم، که یک توجیه باید قابل قبول ارائه بشه.
اول توجیه که همه مبانی قابل قبول باشه، که بله اینکه اصل طلب نباید زیر سوال بره، چون
توجیهی رو که ما داریم، توجیهی رو که ما میخوایم انتخاب کنیم، کدوم توجیه؟ اگر این توجیه باشه لازمش اینه که دلالت لفظ فعل ماضی و مضارع طبق بعضی از مبانی یه توجیه دیگه داشته باشه. با حالا که ما میخواییم ادعا کنیم همین توجیه درسته. آقا ببینید ما میخواییم بگیم این توجیه راه کار قضیه است دیگه. نهاوندی معتقد به محال بودن اشتراک لفظیه، دلالت اینها را هم بر فعل طلب قبول داره. چی رو؟ آقای نامنده که برای خودش توجیه ذکر نکرده که ما میخوام یه توجیه ذکر کنیم که تمام مبانی رو صورت یعنی توجیه بشه دلالتش.
توجیه ما با مبنایشون جور نمیاد، توجیه دیگری که میگه مثلا برای طلب وجودی.
خب فرض ما اینه که ما یه توجیه بیشتر نداریم، آخه نمیتونیم بگیم آقا دو تا توجیه درسته که.
در مبانی اصولی همه مبانی باید همه مبانی دیگه جمع کنن.
راه درستش اینه، ببینید خوب دقت بکنید، ببینید شما میخواید یه توجیه، ببینید از طرفی همه اصولیون میفرمایند دلالت بر طلب داره، درسته؟ خب این که میفرمایند دلالت بر طلب میکند توجیهش چیه؟ شما میخواید یه توجیه ارائه بدید دیگه.
طبق مبنایی که ما داریم اینجوری میفهمیم آقای دهاوندی که مشترک لفظی رو قبول ندارد به فرض قائل به مشترک معنوی بشه دیگه، اصل طلب رو میفهمیم.
آخه ما کار با آیین نهاوندی نداریم، دقت بکنید، ما میخوام تصحیح کنیم فرمایش ایشون رو. ببینید همه علما فرمودن فعل ماضی و مضارع در مقام انشاء دلالت بر طلب داره، ما میخوام یه توجیه برای همه بیاریم نه توجیه برای بعضی دون بعض. چرا نیاریم؟ ما این توجیه آجه. بابا ببینید ما فرض خوب دقت بکنه آیه
نه
ببینید دقت بفرمایید، مگر شما نمیخواید راه کار برای دلالت اقامه
مبانی خودمون در تضاد نباشد که نیست؟
مگر شما در مقام احتجاج نیستید؟ مگر شما در مقام توجیه دلالت یعنی فرمایش و اتفاق علما بر دلالت این الفاظ بر طلب نیستید؟ چون ما در مقام اینیم، ما اینو میخوایم بگیم. ببینید خوب دقت بفرمایید، اگر خب ببینید اگر آقای خدمت شما عرض بشه نهاوندی یا بعضی آمدن گفتن اشتراک لفظی محاله، اون وقت لازمش اینه که ما بیایم بگیم آقا عده‌ای یک توجیه دارن ما یک توجیه دیگه داریم، در عین حالی که ما این توجیه داریم اون توجیه قبول داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه.
نه چون اصل مبناش رو ریشه قبول نداریم، ما میگیم ما اشتراک لفظی محال بوده رو قبول نداریم، وقتی ما از ریشه حرفش رو قبول نداریم اون بقیه اموراتی هم که بر مبناش متفرع میشه قبول نداریم دیگه. فقط اینجوری
میشه،
نمیشه جدل کنیم.
ما در مقام جدل نیستیم، خوب دقت بکنیم.
مبانی اصولی مثلا رو مثال بزنیم، ما از قاعده به طرف این هستیم که مثلا ترادف محال است، اون یکی از قاعده اینه چی هست؟ به جواز ترادف است. من هر مبنایی در اصول اختیار کردم باید به گونه‌ای باشد که مبنای اونم به قائل به جواز ترادف است با من که محال ترادف حتما جمع بشه. ما این نفهمیم
میشه
یک نظری وجود داره مبنی بر این که فعل ماضی و امر دلالت بر طلب در مقام انشاء داره، همه هم اینو میگن، خوب دقت کنید، همه هم میگن چی؟ این دلالت میکنه. خب آیا وقتی همه میگن اینو دلالت میکنه، خوب دقت کنید، همه میگن دلالت میکنه، حالا اما صحبت در توجیه قضیه است، راهکار و کیفیت دلالت چی؟ درست کنید؟ خوب دقت کنید. و فرض اینه که ما یک کیفیت رو بیشتر قبول نداریم، دو تا کیفیت قبول نداریم، خوب دقت بکنید، یک کیفیت رو ما بیشتر قبول نداریم. حالا کیفیتی رو که ما قبول داریم اگر باعث بشه فقط طبق مبنای خودمون توجیه رو درست بکنه اما سایر مبانی رو توجیهش درست نکنه، نسبت به اون سایر مبانی چه توجیهی داریم؟ آقا ما اصل اون مبنا شما قبول ندارم، درست میگه محاله، بحثی درش نیست، اما علا ای حالن آقای محقق خدمتشون نهاوندی معتقد به دلالت این الفاظ بر طلب هست یا نیست؟
ما اصل مبنا شما قبول نداریم، چرا رو در گردونه بحث وارد کنیم به جمعش کنیم؟
اگه جمع کنیم چطوره؟
اگر مبنای محال بر اشتراک لفظی یه مبنای داده
نه اگر
ما وقتی قبولش نداریم نیاز اصلا از ریشه میگیم چنین چیزی نیست که تو میگی. حالا ببین پس در مبنا لحاظ
بله، حالا یک صحبت درسته و اون این که بگیم بهتره. یا سید حرف خوبی اشاره کرد حالا حرف شما رو گفت و اون اینه که بله، که وقتی ما میتونیم راه کاری ارائه بدیم که به درد تمام مبانی بخورد، بهتر از آن است که میگه با چرا آقا جون من، مگه شما وقتی میخوای یک راه کار نیاز نیست با بهتره خیلی فرق میکنه. یه مرتبه شما میایید در مقام یه توجیهی ارائه میکنید طبق تمام مبانی درست میشه حتی کسانی که مخالف ما هستن، یه مرتبه یه توجیه ارائه میده فقط طبق مبنای خودتون درسته. حالا درست این بهتره، درست این فرمایش درسته، این قابل قبوله که بگی آقا ارائه این راه کار به این گونه بهتر است، این درسته، این میتونید اصلاحش کنید. خب چه اشکال داره؟ ببینید ما اصلا تو اون مبنا من نمیخوام من تصحیح مبنای اون نمیخوام کنیم. نه نه بده آقای محقق نامنده اصل اشتراک رو محال میدونه، در این حال مدعی است که این سیاق دلالت بر طلب میکند، درسته؟ خب یا باید از آقای محقق نهاونده یک راهکار جدیدی بخوایم در مقام دلالت این الفاظ بر طلب که ما نمیبینیم در کلام ایشون، درسته؟ یا باید بگیم آقای محقق نهاونده طبق مبنای خودت بی خود در اینجا ادعا میکنید که دلالت بر طلب میکنه، ممکن نیست؟ یا نه یه راهکار توجیهی ارائه میدیم که هم طبق مبنای اون دلالت صیغه فعل ماضی و مضارع بر طلب اصلاح بشه و هم طبق مبنای خودمون دلالت تصحیح بشه، هر دوی اینها. از طرف این ما میدونیم مرحوم محقق نهاوندی و امثال هم اصل دلالت اینها را بر طلب قبول دارن، پس بهتر آن است که متوسل به راهکاری بشیم که دلالت فعل ماضی و مضارع و بر طلب حتی طبق مبنایی که مبناین با ما مخالفه طبق اون مبناش هم چی؟ تصحیح بشه، یعنی راهکار و توجیه برای دلالت اون بکنیم، پیدا بکنیم، مشکل نداره. این رو میتونید بهتر درست کنید. ببینید این بیان آخر رو فقط به صورت این که بهتره، این حرف درسته، باید نگفتیم آید ما که الان دیگه برگشتن از باید میگیم باید نیست، ما میگیم بهتره. ببینید بهتری فرق میکنه تا باید، بهترش اینه. ببینید عرض کردم آقای محقق نهاوندی الان قائل به دلالتشون بر طلب هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ خب حالا ببینید حالا قائل به دلالت بر طلب هست یا نیست؟ یا باید بگیم آقای محقق نهاوندی شما بی خود میگید دلالت بر طلب میکنه؟ چرا بگیم؟ وقتی که ما میتونیم بابا جون آقای ببینید وقتی که ما میتونیم توجیه برای بیانیشون حتی طبق مبناش پیدا بکنیم، چرا بگیم بی خود میگه دلالت بر طلب میکنه؟ نه بله خب حالا اگر اون هر کسی باشه ما پس میگیم فعله نسبت به فعله مداره چه میکنیم؟ نسبت به فعله مداره چه
میکنیم؟ مداره به فعله هایت میگیم خب باشه که استعمال جوارت خبری در مقابل زیاده قدیم دیگه
خیلی
کل در مقابل رو بگردیم سرچ کردیم چند شب پیش چند مورد بود دفتونزن مورد کل در مقابل بوده،
یعنی فعله مداره؟
فعله مداره کل در مقابل دفتونزن مورد بیشتر از هم یک سلام این دو گست یه قاعده خودشون دارن که تعریف
درست
خود استعمال کثیر در معینه ظهور درست می‌کنه، یعنی استعمال ثانیه وارد نمی‌شه، یعنی
که بگیم اگر استعمال کثیر باشه
یا خود استعمال کثیر
در معینه استعمال تعین میاره،
تعین
خودش قرینه معینه شما این ذات تعامل بکنه. خب اینم که از این مطلب. خب این شوچین فقط البته اشکال اساسی قضیه در وضع تعدد و وضع اصلاح که ما دلیل میخوایم همیشه این که بگیم آقا وضع جدید داره دلیلش وضع اولش قطعا دلیل داره اما وضعش برای طلب دلیل میخواد که دلیل نداره.
خب اینا مجه چندم شد آقا؟ سوم. مجه سوم پر درد سر. خب و وجه چهارم به بحث اشتراک معنوی است.